بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. الجهة الثالثة لا يبعد كون لفظ الأمر حقيقة في الوجوب لانسباقه عنه عند إطلاقه. عبارت قبلی رو بخونم یا لازم نیست؟ خب بحث ما در مورد مقصد اول از مقاصد هشتگانه کفایت الاصول بود، یعنی مباحث مربوط به امر. بیان شد که در مقصد اول مصنف مباحث رو در قالب 13 فصل مطرح میکنن. فصل اول در مورد مباحث مربوط به ماده امر هست. بیان شد که در فصل اول، یعنی مباحث مربوط به ماده امر، در مجموع در 5 مطلب در 5 جهت بحث پیگیری میشه. بحث فعلی ما در مورد جهت سوم بحث است، یعنی بحث از این که آیا لفظ امر برای افاده معنای طلب وجوبی، یعنی طلب با قید لزوم و حتمیت وضع شده یا خیر، حالا بحثش میکنیم. بحث جلسات گذشته ما در مورد این بوده است که آیا در صدق ماده امر بر طلبی که در خارج واقع می شود علو یا استعلاء طالب شرط هست یا شرط نیست. مباحثش رو بیان کردیم، گفتیم که اقوال مختلفی وجود داره، اقوال رو بیان کردیم. نظر مصنف این بود که علو شرط است، استعلاء شرط نیست. لذا اگر شخصی علو نداشته باشد، این طلب او مصداق برای امر نیست، ولو اینکه استعلاء داشته باشد. ولی اگر کسی علو داشته باشد و طلب کند ولو اینکه استعلاء نداشته باشد، این درخواست او امر به حساب می آید، ولو اینکه متواضعانه بگوید. لذا به صورت خلاصه نظریات مقابل رو رد میکنه. اینکه علو داشته باشد بدون علو نمیشه، خب طبیعتا نظر مثل آقای بروجردی که میگه علو و استعلاء شرط نیست رد میشه. اینکه علو لازم است و کافی هست، استعلاء لازم نیست، خب نظر کسانی رو رد میکنه، میگن هم علو لازم و هم استعلاء لازم. اینکه بعضیا میگن استعلای فقط کافی است، لازم نیست شخص در خارج علو داشته باشه، خب وقتی بگه علو لازم است، نظر اونها هم چی میشه؟ رد میشه. یک نظریه دیگه است که احدهما کفایت میکنه، یا علو یا استعلا. این رو هم به صراحت تصریح میکنه که این نظریه ضعیفه. استدلالشون هم که به صورت ضمنی بیان میکنه، جلسه قبل گفتیم اشاره به بیان محقق کلباسی در اشارات الاصول داره، این که اگر شخصی که علو ندارد و در مقام استعلاء و برتری جویی به دیگری درخواستی رو مطرح میکنه، امری از دید خودش صادر میکنه، این که عرف اون رو توبیخ میکنه، نشان دهنده اینه پس صدق علیه الامر. ایشون میگه نه، این توبیخش به خاطر این عمل زشتشه، به خاطر این حس برتری جوییشه، این استعلاشه، این توبیخش به خاطر صدق امر نیست. عبارتش مونده بود، ابتدای جلسه عبارت رو بخونیم بعد انشاءالله بحث جدید. الجهت و ثانیتو از ظاهر و اعتبار الالوف فی معنی الامره. همونجوری که در توضیحات گذشته گفتیم، منظور از ظاهر میشه همون تبادر عرفی، نه تبادر به معنای وضع. یعنی اونجوری که به ذهن انسان میرسه، انسان وقتی میشینه دو تا چهار تا میکنه، میبینه که نه دیگه علو باشه دیگه. اعتبار العلو فی معنی الامره، اینکه علو در معنای امر و مراد جدی از لفظ امر شرط میباشد. اینی که بعضی رفقا میگن که بحث موزون له عبارت هم گفتن، اون عبارت ها هست، اما صحبت من سر اینه که بحث مذکور اصلا در موضوع اون له و در معنای مطابقی امر معنا نداره. مثل این که ما بگیم که لذا آقای بروجردی گفته بود که اگر بخواد علو در موضوع اون له دخالت داشته باشه، ترجمه مثل آمرو که به کذا یا اطلب من که کذا، این میشه که طلب میکنم من طلبی که علو در آن وجود دارد. و حال این که یعنی انا طالبون عالیان، این در موزون له باشه، میگه چنین چیز رو عرف نمیگه در موزون له هست. لذا اون عبارت هایی که شما میگید گوشه کتابتون یادداشت کنید، بعدا به درد موزون له ترجمه میشه دیگه. موزون له نه دیگه، نگاه کن ماست و دروازه نشده. درسته من قبا روشن پوشیدم، ولی تو روشنتر پوشیدم. بس موزون له که بخواد باشه میشه ترجمه. اشکال نداره که شو. میدونم شما با آقای بروجردی میگید که عرضم به حضور شما، ما موقع ترجمه اینو میگیم دستور، فرمان، درسته؟ وقتی که قید بشه، جزء موزون له بشه، در بیان موزون له میاد، درسته؟ همون فرمانم هم که میگید مترادف طلب عالی میشه، درسته؟ حالا اینکه عرفی نمیفهمه طلب عالی، اگه فرمانم هم که بگیم، صحبت همه اینه که به کدام طلب میگیم فرمان؟ آیا به طلبی که از عالی صادر بشه میگیم فرمان؟ خب؟ یا نه طلبی که از مستعلی صادر بشه میشه فرمان؟ باز همون بحثه، همون تکرار میشه. لذا بحث ما در مورد بیان دقیق بحث به این صورت که بحث در چه موردی معنا دارد. الان بحث بعدی که انشالله برسیم، ما میگیم آقا بحث در این جهت هست. خب باز حالا اونجا به صراحت قائل داره مخالفش، که مثل مرحوم مظفر و بعضیا قائلش هستن. حالا بحث رو مطرح میکنیم، شما بشینید فکر کنید ببینید واقعا بحث در کدام جهته. چون نکن دو کیفیته، مخصوصا که بحث ماده امر، چون بعدنها دیگه آروم در بین قدما یه مقدار به صورت خلاصه تر بحث شد، یه مدت حذف شد، باز دو مرتبه چی شد؟ بحث شد. بعد این که بحث شد، کیفیتت الان دقیقا تو جهت سوم اون تحریری که ما میخواییم ذکر کنیم که از مرحوم شهید صدر آقای خویی رحمت الله علیه تصریح میکنه به صراحت، عبارت همین میگن بنویسید کامل، خلاف اونیست که مثل مرحوم مظفر تحریر محل بحث رو ذکر میکنه، عبارت ایشون هم میگن بنویسید. و خب آدم میشینه قضاوت میکنه، میگه اینم گفته اینم گفته، خب ولی این معنا نداره که محل بحث باشه. که ما همه صحبت در مورد اینه که وقتی مراجعه میکنیم به بیانات خودشون، بحثشون در مورد این است که مثلا اگر پدری که در زندان پسر به سر میبره، اگر درخواستی طلبی رو به پسر بگه، آیا در این وضعیتی که الان در زندان هست خواسته او طلب امر صدق میکنه، لذا اطاعتش بر پسر واجب است، و اگر پسر ترک اطاعت کند معصیت کرده یا نه؟ مثل آقای آخوند که میگه علو، و مثل آقای عراقی که میگه علو یعنی تفوق، تفوق در لغت به معنای اون امر برتری درونی، یعنی آقای عنوان برتری دارد، عنوان عنوان عارضی نیست، لذا مثل آخوند خراسانی میگه امره، باید اینو بپذیره که این درخواست پدر در این صورت امره، ولو اینکه پسر اجیر حکومت هست، زندانبان هست، مأمور است، معذور است، چه او معصیت کرده، او باید کارشو ترک کنه. در چنین مواردی که دچار معصیت نسبت به خواسته پدر نشه. اما مثل بعضی از آقایون که میگن نه علوه به تنهایی به درد نمیخوره، که عالی باید طلبش از جایگاه استعلا باشد، و الا اگر جایگاه استعلا نباشد مفید فایده نیست. در چنین مواردی معصیت نکرده. چرا؟ چون پدری که در زندان هست الان دیگه اینجا جای شاخشونه کشیدن نیست. اصلا نمیگن، میگن موزون له، نمیگن اینجا، نمیگن امر او معنایش این است، میگن عنوان امر صد میکند که امر پدر واجب است، موضوع محقق شده باشد. من صحبتم سر اینه که وقتی مراجعه میکنید به متون و دقیق کلمش و استلاجونی نمیدین و بحث شد صدق امره، و خودمان که بحث میکنیم بحث صدق امره. لذا اونجایی که بریره، حالا انشالله جلوتر میرسیم، رسول خدا بهش میگه برگرد خونه پیش شوهرت، میگه که آیا به من امر میکنی؟ میگه لا انما انا شاف اون، این عمل من امر نیست. که آقایون حالا از همین روایت بعضی ها استفاده میکنن که در صیغه امر علاوه بر علو استعلا شرط است. لذا در افعال النبی که الان آقای زاهری داره بحث میکنه، بحث میکنن که باید فعل نبی، نبی علو داره دیگه، باید انجهت استعلا باشد تا جعل صدق کند، تشریع صدق کند، و الا صرف عمل نبی به این جهت که نبی هست مفید با جعل حکم شرعی نیست. شاید اعمال شخصی نبی باشد و از جهت تشریع و از جهت نبوت نباشد، میشه همون صدق چی؟ استعلا. از ظاهر و اعتبار الالو فی معنی الامره. نگفته خیلی دیگه هم نگفتم، بعدش گفتن صدق. میگم خیلی نگفتن، دقیقا بعد عبارتش گفتن صدق. بس معنا، اصلا معنا یعنی مراد جدی، معنا اصلا تو عبارت، معنا تو عبارت معنایی که شما تو ذهنته که نیست. که شما چرا اینو میگی بالاتر از اینه؟ حضرت امام دیروز آقا به من نشون داد، اصلا میگه موزون له، ما اونش هم قبول نداریم، اشتباه رفته. صد یعنی عنوان، عنوان. الان نگاه کن، الان نگاه نگاه، الان میخونم عبارتو قشنگ. میگه لو اطلقا، ولو اینکه ام به کار گرفته شود، نمیگه تو معناش انسان سافل و انسان مساوی، ولو اینکه اطلاق امر بر طلبش بشه، میگه به نحو عنایت هست. یعنی در این بکارگیری امر در اینجا نمیگه مجاز، نه نمیگه مجاز، به نحو عنایت مجاز نیسته، که قبلا هم گفتیم به نحو عنایت یعنی یه نحو دخل و تصرف ذهنی شده. به چه صورت؟ به این صورت که چون او خودش را عالی شمرده و از دید خودش او خودش را عالی می شمارد، امر بر او صادق است. این میشه عنایت. عنایت میشه مثل مجاز سکاکی، تصرف ذهنیه، نه استعمال در چی؟ غیر موزون له. عبارت رو بخون. گفتیم تو دو بار آقای بوس هم گفتیم ایشون میگه جهت دوم، گفتیم جهت خود ایشون هم در ادامه بخونم، عبدالستار هم با صدقو میگه. ببینید همین بیانی که شما خوندید، آقای شاهرودی هم همین خطو داره، همین خطی که الان خوندید آقای شاهرودی هم داره. خط اولش من جلسه قبل اتفاقا گفتم اتفاقا داشتم میرفتم بیرون، گفتم بالاتر از این آقای شاهرودی میگه تهدید معنای لغوی، مرادشون این نیست. من صدقو میگه خودش اصلا معنا نداره. نکن الان شما بحث مراد منو متوجه شدید؟ منم مراد شما رو متوجه شدم دیگه. شما یکم تردید دارید، من 100% شما قبول ندارم. نه شما یکم آروم آروم مردد میشه. خب نه وقتی حرف هم دیگه رو متوجه شدیم دیگه. مثلا با صدق هم کام، بله ما بودیم و تحریم معنی لغوی میگفتیم مراد اینا، اینو باز میگفتیم این تحریم معنی بس نیست. نه من اصلا بحث عبارات اینا رو ندارم که، من صحبتم در مورد که بحث علو و استعلا در ماده امر به لحاظ معنای لغوی چون معنا نداره، بعضی از متأخرین ما این بحث رو حذف میکردن. معنا نداره که. خب ما نمیتونیم بگیم که طلب، هیچ کی نیومده بگه طلب درش علوف خوابیده باشه به این معنی، به این وقتی معنای موزون یا لغوی بشه شما قبول داری باید در مدلول مطابقی سخن بیاد. بله. یعنی وقتی که من به شما میگم آمروکه، معناش همون گای بروجردی میگه میشه، یعنی اطلب و منکه آلیان نه اطلب و منکه، خب بقید تو ترجمه معادل عربیش میاد، فارسیش میشه فرمان، فرمان میشه دستور با علوف، در علوفش هست. درسته؟ بذار شما اون عبارت بالا که نشون میده گفتم اینا میگه قید ماهیت هست، قید ماهیت از امام اول میگه. همه صحبت سر اینه که در اینجا صحبت سر اینه که اطلب و منکه عالیان یا نه اطلب و منکه علا جهت الالوف، علا جهت الالوف میشه حیثیت صدور، نه داخل در چی مستور صادر شده نیسته که، جهت صدور بحثه. حالا بحثای ما رو که فهم خوندم عبارت امام و خمینی که اصلا با عبارت کار ندارم من، که همه صحبت من اینه که بحث از ماده ام، بحث موزون لب خود باشه، بحث پوچیه. لذا خیلی هم فکر کردم بحث این بحثه، گفتم این لغوه، چون ما میبینیم در هیچ کتاب لغتی در معنای موزون له ام کسی نیومده بگه طلب با علو یا طلب با استعلا، نهایتا گفتن طلبی که صدر عن جهت الالوف یا عن جهت الاستعلا، اینم عن میشه حیثیته. سویل اون عبارت ها رو من هم دیدم دیگه. عبارت بخونیم. فافای تفرید. حالا که علوف شرطه، فلا یکون و طلب و من از سافل اول مساوی امران. ببین نمی باشد، نمیشه، نمیگه معناش نیسته که، لا یکون و نمی باشد طلبی که از انسان سافل صادر می شود یا انسان مساوی صادر می شود امرن، ولو اطلق علیه، لولو شرطیه، اگر هم اطلاق بشه امر، عنوان امر علیه بر طلب سافل و مساوی، کان اون اطلاق به نحو من العنایت، با یک مسامحه هست، با یک نحو دخل و تصرف هست. مثلا چون خودشو عالی میدونه و خودش از دید خودش اینو امر میدونه، ما هم در عبارت بهش گفتیم لما امرتنی، برای چی داری امر میکنی، از دید خودش داره میبینه. کما همچنان که ان الظاهره، اون چیزی که متبادر به ذهن است، عدم و اعتبار الاستعلاء، اعتبار اشتراط، اینا همه بحث چی هسته؟ صدقن. عدم و اعتبار الاستعلاء، همچنان که در صدق عنوان امر استعلاء شرط نیست، فافای تفری فیکونو، حالا که استعلاء شرط نیست، یکونو طلب و من العالی چی؟ امران، ولو کان اون عالی مستخفزن لجناهی، ولو این که اون انسان عالی هیچ بال و پری نگشاید و کاملا خضوع در پیش بگیرد، مستخفزن لجناهی، یعنی بسا پرندهی که بال و پرشو جمع کرده، بال و پر نگشوده، تو قرآن هم هست در مورد این که با پدر و مادر برخورد میکنه، کنایه از اینه که شاخوشونه نکشید. و اما واو استیناف بیانی پاسخ به سوال مقدر، یه نفر میگه آقا چرا شما اصرار داری که علو فقط باید باشه؟ بعضی میگن هم علو هم استعلا، به تعبیر دیگر اینه داشته باشه، لحظه بعضی گفتن علو شرطه، علو حقیقی یعنی واقعی، خب علو چی؟ غیر حقیقی، کسی که خودش را عالی بداند، چون استعلا معناش این میشه باید که من خودم رو عالی میدونم. از چه جهت میشه استعلا؟ از جهت مخاطبین میشه استعلا، از جهت خود من که استعلا نیست، مثل اینایی که دروغ میگن خودشون باورشون میشه، از دید خودش اصلا این دروغ نیست، یه جوری با جدیت هم میگه، حالا اینکه در حقیقت این حرف دروغ هست. میگه آقا علو حقیقی نمیخواد که، علو حقیقی یا علو چی؟ اعتباری، کافی هر دوتاش. ایشون میگه این حرف ضعیفیه، اما احتمال و اعتبار احد هما، یعنی علو یا استعلا، فضعیفون و تقبیح و طالب، این دفع دخل مقدر هست. یه نفر میگه کی گفته که استعلا کافی نیست؟ و چرا اونجایی که آدم سافل، آدمی که علو واقعی نداره، از یکی طلب میکنه، عرف مذمتش میکنه، میگه برای چی امر میکنی؟ میگه نه، این مذمت عرف به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه چرا خودتو برتر میبینی؟ به خاطر این بیادبیشه. میگه با چرا عنوان امر به کار میبره؟ میگه مسامحتن. از چه جهت؟ از جهتی که خودش عالی میتونه، ولی اون که عالی نیست که. و تقبیح و طالب سافل من العال المستعلی علیه، و مذمت کردن، قبیح شمردن شخصی که طلب میکنه و این چنین صفت داره، آدم سافلی عالی نیست، از عالی که برتری میجوید بر اون عالی، خودشونو داره چکار میکنه؟ برتر میدونه بر این شخص. و توبیخهو به مثل، چون اینا دو تا استدلال در حقیقت، تقبیح یه بحثه، توبیخ صدق عنوان امره. میگه آقا اصلا بهش قشنگ میگم برای چی امر میکنی؟ خب اگه معلوم پس امر میدونن که، پس در صدقه نکن، پس در صدق عنوان امر در نزد عرف استعلا کافیه. کسی که علو نداره، خودش رو عالی میشماره، استعلا داره، عرف بهش میگه لمه امرتنی، برای چی امر؟ عرف عمل او را امر میداند. ایشون میگه نه، اینا همه به خاطر اون بیادبیشه. این قسمت دومشه آخون باید بحث میکرد، بحث نکرد که پس چرا عنوان امر در مورد عملش به کار میبره. میگن به خاطر این که همون ولو به نحو من العنایته، مستعلی علیه یعنی برتری میجوید بر اون شخص عالی. انسان سافل در هنگام صحبت کردن شاخ و شونه میکشه نسبت به اون آدم عالی. به مثل انکه لما تعمروهو، تو واسه چی امر میکنی اونو؟ انما توبیخهو، انما، انما خبر توبیخهوه، انما هو اون توبیخ علا استعلاهی، بر برتری جستنشه، بر بیادبیشه، لا علا امرهی حقیقتن بعد استعلاهی، نه بر صدق عنوان امر بر عمل او بعد از اینکه استعلا دارد. و انما یکون و اطلاق الامر علا طلبهی، این باز دفع دخل مقدره. میگه خب چرا امر بهش گفتن؟ میگه به حسب ما هو قضیت و استعلائهی، میگه به خاطر اینکه نزد خودش چون خودشو برتر میدونه، کار خودش هم امر میدونه، ما هم بهش گفتیم امر دیگه. و کیفه کانه، آخوند خراسان آخر میگه خلاصه این که شما بگید استعلا لازمه یا استعلا لازم نیست، شما بگید این کارش توبیخش به خاطر بیادبیشه یا به خاطر صدق عنوان امره، همین مقدار که ما میبینیم به انسانی که سافل هست، انسانی که مساویه با مخاطب هست، اگر درخواستی داشته باشه امر عرف بهش نمیگه و عنوان امر رو ازش سلب میکنه، این کارتو که امر نیسته، که همین مقدار برای ما چیه؟ کافی هست. کیفکانه ففیس، کیف کانه میشه چه توبیخش به خاطر بیادبیش باشه چه به خاطر صدق عنوان امر باشه. ففی صحت سلب الامر ان طلب سافل، همین مقداری که ما میبینیم عرفن به طلب سافل امر گفته نمیشه بلکه سلب میشه، ولو کان مستعلیا، ولی اینکه اون آدم سافل مستعلی باشه، کفایتون کافی هست و حرف ما چی میشه؟ ثابت میشه. خب اما جهت سوم، حالا ذهنتون از اینجا خالی کنید کلا. جهت سوم بحث که جهت مهمیه و در مقام استنباط، در مقام استدلال کاربرد زیاد داره، بحث از این است که آیا لفظ امر معناش فقط طلبه؟ خب در صورتی که طلب باشه ها، اونجایی که معناش شأن و حادثه بخواد باشه اینا که کار نه، بحث ما خارج. اگر یه نفر بگه که امرتو که، امر میکنم من تو را، آیا معنای موزون لهش، آیا معنای تحت لفظیش، آیا مدلول مطابقیش این است که طلب لزومی میکنم من از تو یا نه این قید لزوم باید با دلیل ثابت بشه و مدلول لفظ ام فقط طلب هست و این که این طلب لزومی هست یا غیر لزومی یعنی ندبی همش قرینه میخواد. این بیان اولیه سادش. یه بار دیگه تکرار میکنم ببینیم بعضی از بحثای ساده یه به حسب ظاهر اما دقیق و سنگینه. لذا الان بحث در ادامه پارسال هم میبینیم تعبیر گفتم اینا رو هم هی تلمبار میشه. اگر از اول بحث شما متوجه نشید همون گزاره های اولشو یه مرتبه میده حجم بحث یه جوری شد که اصلا دیگه نمیتونی هضمش کنی. بحثی هم که شما به صورت نقطه نقطه همینجوری بریده بریده متوجه بشید هیچ وقت تو ذهنتون درست جا نمیگیره. مثل اینه که شما از کوچیکی یه لفظی رو اشتباه تلفظ کنید، بزرگم که میشید خیلی وقتا اون لفظ رو چکار میکنید؟ اشتباه تلفظ میکنید. ببینید صحبت اولیه به تعبیر تحریر محل بحث با یه نگاه کلی، یه نگاه اجمالی، معنای امر طبق بیان همه آقایون یکی از معانی امر قطعا طلب هست. تا جایی که مصنف گفتن اگر قرینه وجود نداشته باشد لفظ امر ظهور در طلب دارد، آخرین حرفی که در جهت اول گفته بودن دیگه. لا یبعد ان یکون کذالک، یعنی ظاهرا فی المعنى الاول، یعنی فی طلب. حالا صحبت سر اینه که آیا لفظ امر که معنای طلب رو دلالت میکنه آیا این مطلق طلب رو میفهمونه و فقط میگه اطلب منک کذا؟ اگر بگه امرتک بکذا یعنی اطلب منک کذا، اريد منک کذا، دیگه قید لزوم، قید ندب هیچ کدام دلالت نداره. اثبات هر کدام از اینها نیاز به دلیل خارجی دارد، نیاز به قرینه دارد. مثل اینکه شما میگید امرتک بکذا، بعد در ادامش میگید و من مؤاخذه میکنم کسی را که این خواسته من را ترک کند. خب شما از ادامش که میگه من مؤاخذه میکنم کسی که خواسته من را ترک کنه، شما میفهمید که آها این طلبش طلب لزومیه، چون اگر طلب لزومی نبود مؤاخذه معنا نداشت. یا در ادامه قشنگ تصریح میکنه که من هرگز راضی به ترکش نیستم. خلاصه یا دلیل لفظی وجود دارد یا قرائن حالیه وجود دارد، به طریقی ما میفهمیم که مرادش طلب لزومی هست. اما تحریر محل بحث به صورت تفصیلی این عبارت میخونم. محقق اصفهانی در هدایت المسترشدین، چون از جمله کسانی که این بحث رو مطرح کردن از این آخری ها، محقق اصفهانی در هدایت المسترشدینه. بین ایشون خیلی باز قبلی ها تا قرن پنجم مطرح نکرده. ایشون تعبیرش تو تحریر محل بحث اینه: المقام الثالث، همین الجهت الثالث، فی ان لفظ الامر هل یفید الوجوب وضعا او لا، آیا لفظ امر دلالت بر معنای وجوب دارد لفظا یا نه دلالتش بر معنای وجوب لفظی نیست، به مقدمات حکمت اطلاق میشه ظهور یا به حکم عقله. الان ایشون در دلالت بر وجوب بحث داره یا در کیفیت دلالت بر وجوب بحث داره؟ ایشون میگه دل علی الوجوب ام لا، یا میگه دل علی الوجوب وضعن ام غیر وضعن؟ متوجه میشید؟ الان صحبت ایشون در اینه که آیا دلالت بر وجوب دارد یا دلالت بر ندب دارد یا نه. میگه دلالت بر وجوبش که قطعیه، اما بحث در اینه که منشأ این دلالت بر وجوب چیست. منشأ دلالت بر وجوب، این بیان اجمالی بود. مرحوم شهید صدر میگن که این بحث به دو کیفیت مطرح میشه. یک کیفیتش بحث اینه که آیا دلالت بر وجوب دارد یا ندارد، یا نه دلالت بر ندب دارد، یا نه مشترک لفظی بین وجوب و ندبه، یا نه هیچ کدام رو دلالت نداره، فقط طلب رو میفهمونه. این بحث بحث موزون له اولیه. یه بحثم در اینه که دلالت بر وجوبش مفروغ عنه، هیچ بحثی درش نداریم. بحث در اینه که ریشه و منشأ این دلالت بر وجوب چیست. بعد ایشون میگه جهت اول بحث که بحث نداره، چون همه آقایون قبول دارن، مما اتفق علیه المحققون، اشتباه نکنم تعبیرش اینه، فانه مما اتفق علیه المحققون، میگه از جمله چیزایی که همه محققا اتفاق دارن بر این بحث این که ماده امر دلالت دارد بر طلب وجوبی، طلب لزومی، و سخن در این است که این قید لزوم رو از کجا آوردیم؟ آیا موزون لهش طلب لزومی است؟ اگه موزون لهش طلب لزومی بشه، استعمالش در طلب ندبی چی میشه؟ مجاز میشه. یا نه این لزومشو از باب اطلاق گرفتیم، مثل این که میگیم که مولا امر کرد، طلب کرد، درسته؟ طلب مصادیقی دارد. الان حمل بر لزوم کنیم مطابق با احتیاطه، یا حمل بر ند کنیم مطابق با احتیاطه؟ اگه من حمل بر لزوم کنم، این که دستور مولا رو زمین نمون، تایش هم روز قیامت معلوم میشه که این عمل مستحبی بوده، اما این بهتر از اینه که من ترکش. این استدلال چی؟ عقله. یا یه بیانی مرحوم مظفر توی بعضی تعابیرش داشت، در مقام مولویت و عبودیت عبد راضیه به درخواست به ترک طلب مولا، این استدلال عقلیه. میگه قسمت اول، آقای خویی رحمت الله علیه بدون اینکه اصلا به قسمت اول کلام اشاره کنه، میگه محل بحث اینه. عبارت چی میخونه به تیکشو؟ ایشون میگه الجهت و سالستو لا اشکاله فی تبادل الوجوب عرفن من لفظ الامر اندل اطلاق. هیچ اشکالی نیست، هیچ جای بحثی نیست که لفظ امر وقتی مطلق باشه طلب لزومی رو میفهمونه. انما الاشکال والکلام فی من نشأ هذا التبادل، سخن و بحث در ریشه این تبادر است. حل هو وضعه، وضع عمل دلالت علیه، اول اطلاق و مقدمات الحکمت، او حکم العقل به هیبت. میگه وجوه بل اقوال المعروف و المشهور بین الاصحاب قدیما و حدیثا هو القول الاول، یعنی وضع که آخوند خراسانی هم همین قائله، و اختار جماعت القول الثانی ولکن الصحیح هو الثالث، چون ایشون خودش قائل به این است که لفظ امر فقط طلب رو میفهمونه، اما قید وجوب به حکم عقل هست، از باب اطلاق و مقدمات حکمت هم نیست، از باب وضع هم نیست. اما مرحوم مظفر بحث رو در زاویه اول قرار میده، یعنی بحث رو مطرح میکنه به این صورت مطرح میکنه، اختلفوا فی دلالت لفظ الامر به معنی طلب علی الوجوب. اختلفوا فی دلالت لفظ الامر علی الوجوب فقیل انه موضوع لخصوص طلب الوجوبی و قیل للعام منه، یعنی مشترک لفظی، به معنی طلب نتبی، مشترک معنوی، و قیل مشترکن بینهما اشتراکن لفظی یا، و قیل غیر ذالک. بعد توضیح میده ما میخواییم این نتیجه رو بگیریم که بحث ما نحن فی، همونجور که محقق اصفهانی در هدایت المسترشدین تصریح کرد، همونطور که محقق خویی تصریح میکنه، همونجور که شهید صد میگه دو جهت بحث داره، جهت اول گفتم بحثی نداره، کسی اختلافی نداره، بحث تو جهت دوم هست، یعنی بحث در مورد این است که آیا دلالت ماده امر بر طلب وجوبی وضعی هست یا اطلاقی هست یا عقلی هست. البته این اواخر یه تعدادم عقلا رو مطرح کردم، اما عقل در عبارت مثل آقای خود دیگران عقل به معنی عامه که هم عقلا میشه، استدلال و برهان عقلی مستقل منظورشون نیست. یه عبارت میخونم ببینم شما چی برداشت میکنین. آقای فیروز آبادی در عنایت الاصول در تعلیقه کفایه یه تعبیر داره و ظاهرو، خوب دقت کنید، میخوام متوجه بشید که اگه این بحث رو نداشته باشید اصلا حواشی کفایه رو نمیفهمید. و ظاهرو ان فی المسئلت قولان لا اکثر، در این مسئله دو تا قوله، بیشتر از دو تا قول نیست. قولون به کونهی حقیقتا فی الوجوب، یعنی چی؟ یعنی لفظ امر وضع برای طلب وجوبی شده است. و قولون بالاشتراک المعنوی بینه و بین الند والجامع و مطلق طلب، وقتی اشتراک معنوی بشه بشه طلب، اون دوتا قول دیگه میشه، یعنی اطلاق یا حکم عقل. این حاشیه آقای فیروز آبادی داره میگه آقای مرحوم مظفر، آقای رو مثل مرحوم مظفر بحث رو تحلیل کردید، همینجور چشمان رو هم گذاشتید، گفتید که برای وجوب وضع شده یا مشترک لفظیه بین وجوب و ندبه یا مشترک معنویه یا غیر ذالکه، 4-5 تا قول درست کردید، بس اشتباه رفتید. اگر خوب محل بحث رو فهمیده باشید، در واقع تو مسئله دو قول بیشتر نیست، یا میگید برای وجوب وضع شده یا میگید برای طلب فقط وضع شده، که اگه برای طلب وضع شده باشه دلالتش بر وجوب یا به خاطر اطلاقه یا به خاطر عقل است. در چنین مواردی هم قسمت دوم استعمالش در ند مجاز نیست، اما بنابر نظریه اول استعمالش در ند چه مجاز هست. این تحریر درسته بس که باید این تحریر رو بگیم بعد عبارت آخوند رو معنا کنیم. الان عبارت آخوند چی معنا میده؟ لا یبعدو کون و لفظ الامر حقیقتن فی الوجوب، یعنی وضع برای وجوب، منشأ رو میگه. لذا منتحدرای اول بحث اینجا میگه چرا این بحث و اصلا این جهت ثالث رو چرا مطرح کرد؟ میگه قبلا گفته داره طلب، اما کلامش مجمل بود، نگفته بود طلب لزومی طلب ندبی. بعد میگه طلب وجوبی وضع شده است، میگه اون بحثای گذشته شده رو تکمیل میکنه. یعنی ایشون هم میخواد بگه حواستون باشه این بحث چی هسته؟ بحث ما در مورد این است که منشأ و دلالت و ماده الامر علی الوجوب چیه. نمیخواد بحث کنه که دلالت بر وجوب دارد یا دلالت بر وجوب ندارد. اینو بعد دلیل آخوند خراسانی چیه؟ تبادر لانسباق وجوب از لفظ ام انده اطلاقهی، موقعی که لفظ ام مطلق هست هیچ قرینه برخلاف نمیاد، اون چیزی که متبادر به ذهن ما و تبادر هم یکی از علائم چه؟ حقیقت هست. این همه توضیحی گفتیم همش برای همین خط اوله، اما یعیدهو اول بحث جدیده، یعنی جزوش هم جدا، توضیحش هم جدا. 4 تا مؤید ذکر میکنه برای چی؟ برای همین تبادر، برای همین وجوب. 3 تا دلیل مقابل رو رد میکنه. همه این این 4 تا اولی که میگم و بعضی دلیل گرفتم مثل صاف فصول، این 4 تا با اون 3 تا میشه 7 تا مطلب. اونایی که بحث رو مثل مرحوم مظفر گفتن، هر 7 تا مطلب رو به اون نگاه تحلیل کردن که ما در خلال بحث برای روشن شدن ذهنشون مجبوریم بگیم اینا اونجوری تحلیل کردن، نمیگیم بنویسید فقط که ذهنتون آشون. یعنی معید اول رو که الان آقای آخوند آورده رو از دید به صاحب جهت بحث که میگیم درست توضیح میدیم، بعد میگیم اونایی که میخواستن قسمت اول همین آوردن ها اصطلاح همین. لذا این که بعضی از شروع و حواشی اومدن گفتن که آقا این بحث مثلا لولا اشق علا امتی لامرتهم بالسواک، این بحث ماده هم به همون جهتی مثل مرحوم مظفر گفته دیگه. خب نه، به اون جهت هم تحلیل میشه، به این جهت هم چی میشه؟ تحلیل میشه. خلاصه این که صحبت آخوند خراسانی این شد که ماده هم دلالت بر طلب داره و موقعی که هیچ قرینه بر خلاف وجود نداشته باشد دلالت بر طلب وجوبی داره، و به نظر آخوند خراسانی این دلالت ماده ام بر طلب وجوبی دلالت وضعی هست، یعنی ماده امر وضع شده است برای طلب چی؟ وجوبی. دیگران در مقابل ایشون میگن نه، ماده امر وضع شده برای مطلق طلب، لذا هم در طلب ندبی حقیقتا به کار گرفته میشود هم در طلب وجوبی به کار گرفته میشود. بله، مادامی که قرینه ای نباشد و متکلم در صدد بیان باشد، یعنی مقدمات حکمت باشد، ظهور در طلب وجوبی دارد. یه عده میگن که به حکم عقل مقام مولویت، مقام عبودیت، جایگاه شارعیت، مقام جل، مقام تکوین، اینا باعث میشه که عقل آدمی بگه که، یا بعضی اومدن از باب اکمل الافراد گرفتن که البته اکمل الافراد ما قبلا هم بحث کردیم رد کردیم، گفتن که امر وجوبی با امر ندبی یه نقطه اشتراک دارن طلب، یه نقطه افتراق دارن لزومی و غیر لزومی. بعد گفتن امر لزومی چون اکمل افراد هست حملش میکنیم بر اکمل افراد، ولی ما قبلا هم این بحث رو گفتیم که اولا که کجا اکمل افراده، چون لزوم اکمل افراده یعنی ایراد صغروی. سنن کی گفت؟ مثل اینکه الان یه شخصی به شما میگه که بازار رفتی برای من گوشت بخر، و شما بگید که خب گوشت ماهی داریم، گوشت مرغ داریم، گوشت قرمز هم داریم، و گوشت قرمز چون اکمل افراد هست من گوشت قرمز بخورم. وقتی او احتیاجش گوشت سفید بوده باشه یا گوشت ماهی بوده باشه، گوشت مرغ بوده باشه، اکمل افراد چه دیدی میبینید؟ اکمل افراد دید متکلم یا اون تحلیل خارجی بده؟ هیچ کدامش سندیت نه، و اینا رو گفتن و بحث کردن خودشون. بنویسید. بله. خب بنویسید الجهت و ثالثت و مطلب سوم. من اون روز داشتم این بحث رو تنظیم میکردم با لیاقت پور، گفتم اون روز گفتم فقط 3 تا 3 ساعت من وقت گذاشتم برای اینکه بحث محل نزاع رو تو جهت ثالثه تنظیمش کردم. 3 تا 3 ساعت بعد از اینکه به قول معروف هم اینجوری یه تورق ورق زدم و نگاه کردم، چون برای نوشتن و اینکه بخوای عبارتهایی رو انتخاب کنی که این عبارتها به درد شما بخوره، مثل عبارت آقای خویی مرحوم 600 چه مقدار عبارت به درد میخوره، ورود و خروج تنظیم میکنه زمان میبره. بعد اون روز این مجموعه عالی کاری داشتم، بنده خدا گفت بیا، من گفتم نمیتونم بیام، من میخوام کار دارم، میخوام درس بخونم. خلاصه های میرمازی رفت اونجا، دیدم زنگ زدن که آقا بلند شو بیا، بیا نهار بخوریم بعد کار دارم، من نهار خوردم میخوام بخوابم. بعد گفت که بودم مطالعه دارم، گفت خب کتابت بیار بعد این لابلاش برو اتاق کناری مطالعه کن. یعنی مطالعه در این حده. خب الان میبینیم دیگه که چند سال پیش یه آقای میگفت نه ما برای خارج گفتم وقتی نمیذاریم. اون داشت البته منظورش این بود که ما خیلی فوق العاده هستیم وقتی نمیخوام. میگفت من صبح تو پارکینگ شرقی به 1:20 اوروه مرحوم سید رو نگاه میکنم، میرم کولاک میکنم. حرفی که بخوای خودت بتراشی به در نمیخوره، این که بخوای بت یا الان شما اگر بحث رو به این صورت نگیم، این حقیقت لفظ الانفل وجوب هر جوری که بخوای بگی این یه خط خونده میشه دیگه. ولی اینکه اصل بس اول همین یه خطه، بعد معیدات بعدی، استدلالات بعدی و نقد استدلالات که ایشون استدلالات رو نقد میکنه، استدلال رو نقل نمیکنه که ما باید نقلش کنیم بعد نقدش کنیم، که در حقیقت 6 تا خودش اون بس میشه، 4 تا معید ذکر میکنه میشه 10 تا. خب اینا هر کدومش یه زاویه بحث دیگه. و الا مطمئن باشید خب خوندنتون میشه مثل این خوندنی که الان دارین میبینید. به هر کدام از آقایونم که الان شما هستن درس میگن بیرون، برید مراجعه کنید، نهایتش باز هم تو خارج حرفای آخوند توضیح میدن. لذا چه خوبه که آدم یک مرتبه بحثو درست بخونه، یک مرتبه بحثو درست بخونه جای، یعنی یک مرتبه بحث اشتغال شما میگفته، یک مرتبه من جایگاه بحث تنازع رو، یک مرتبه بحث اشتغال رو، یک مرتبه من درست تو ادبیات بخونم، بحثای بعدی هم که هر چی یاد بگیرم سر جای خودش قرار میگیره. اشتباه هم شما دیگه کنین از اول که این آجر رو کج بذاره، آجر بعدی هم چیه؟ کج میذاره دیگه، همین جوری دیوار کج میره بالا. و اتفاقا از دید اون کسی که داره بنایی میکنه، چون نزدیک دیواره، رو دیوار سواره، کج نمیبینه چون بالا رو میبینه. حالا من و شما بعد چند سال طلبگی یه مقداری فاصله بگیریم، یه مقدار از عقبتر به واقعیت قضیه نگاه کنیم. یا من میخوام درس بخونم، یعنی در آینده میخوام کار علمی کنم، و حتی اگر منبر میخوام برم 4 تا بحث علمی صحبت کنم، یه بحثی رو بگم که به درد بخوره، به درد مردم بخوره، حرف دین رو بگم که روز قیامت مدیون نباشم، نه حرفی که خودم بخوام به تراشم بگم. که اگه این بخواد باشه، خب طبیعتش اینه که باید بشینم بخونم دیگه، اصول خوب بخونم، فقه خوب بخونم، رجال درایه خوب بخونم، حتی نظم رو رعایت بکنم، آدابی رو رعایت بکنم که در آینده نتیجه بگیرم. اگرم نمیخوام این کارو بکنم، که الان متاسفانه شده بلای جون حوزه شده آفت، همه ی آفتش هم فقط از اینجایه که اهدافی که براش اومدیم حوزه فراموش کردیم. خب میخواد بره کارمند بشه، باور کنید برای کارمند شدن تو این مملکت یا مملکت‌های دیگه اصلا نیاز به این دربدریا نیست که، نیاز به این زحمت ها نیست که. دیدید بابا چی میگه؟ بنده خدا اینقدر میگه پرد از قضیه بود که چرا قرمز رو رد میکرد، بعد میگفت اینا چقدر بد رانندگی میکنن، نزدیک به ما بزنه ها. خب آدمی که ذهنیتی نداره، خلوچله کارمندم هست، یه حقوقی هم میخواد بگیره. اصلا ما گهگداری شمال اینایی که رقب فامیلا کارمند هستن، جایی مثلا پرستار 20 تومن 15 تومن 17 تومن چقدر حقوق میگیره، میگه کی بالاخره میخوای بری سر کار؟ تصورش از درس خوندن اینه که شما میخوای بری سر کار، تصور دیگه غیر این نداره. هستن عمدتا هم تو رشته های مختلف، اقتصاد، روانشناسی، حقوق، همه رشته ها، اینایی که موفق شدن یا طلبه بودن یا گذرشون به طلبگی خورده بود، یعنی که به انگیزه کار پژوهشی و کار علمی دارن درس بخونن، و الا غیر از این بخواد باشه هیچ ثمری نداره. چند روز پیش یه نحوه تزریقی رو اختراع کردن که این مفاصل که مشکل پیدا میکرد، قدیما عمل باز میکردن و طرف دیگه داغون میشد، مختره و مبتکرش یه خانم فکر نکنم 30 سالش هم بود نشون میداد، اکثر پزشکای دیگه 60 سال 70 سال سنشون بود، اینا دم دست این خانم اینا عمل تزریق رو انجام میدادن فقط، و مبتکرش این بود. خب اینم عالمه دیگه، و داشت توضیح میداد که ما اینو اختراع کردیم، چه مراحلی رو پیش رفتیم و امروز چه آثاری داره، که این مثلا مفصل طرف مشکل پیدا میکرد بدون اینکه کوچکترین جراحی بخواد باشه با یک سوزن نازک دقیقا همون نقطه رو تزریق میکردن، و بعد از دو سه روز درد مفصل قطع میشد و مفصل به حالت عادی برمیگشت. حالا میکنی این در مسیر خودش اختراع کرده دیگه، در مسیر خودش بالاخره یه ابتکاری داشته، یا همین چیزایی که الان سپاه میسازه، حالا کشتی که میسازه، یا این ادوات جنگی که میسازه، اون دانشجویی که تو امام حسین جاهای دیگه تحصیل کرده داره زحمت میکشه دیگه، اختراع کرده. اما من و شما طلبه یه جوری شده که چون پیش رو ما رو نمیبینیم، هدف ما رو نمیبینیم، هر روز کاهلی، سستی، خمودگی به ما عارض میشه. اما اگر من هدفمو بدونم آقا من الان که دارم این درس ها رو میخونم با جدیت میخونم و پس فردا میخوام از اینا نتیجه بگیرم، فهم من از این آیه اینه، فهم من از این روایت اینه، و اگرم دو روز دیگه بخوام صاحب نظر بشم، جای حرف بزنم، همیشه منتظری نباشه جای حرف زدن. معناش این نیست. ببینید حضرت امام سالیان سال با نظم و با جدیت میرفت حرم میومد، تا جایی که خادما، حالا مبالغه از هرچی هست، میگفتن ما ساعت ما رو با حضور این سید تنظیم میکردیم. اون نظم رو داشت، اون روحیه استقامت رو در وجود خودش تقویت کرد. دیروز آقای علم الهدا امام جمعه مشهد گفت که برای این اختشاشگرا و وضعیتشون همین بس که اینایی که دستگیر شدن، این بچه های بسیج و این چیزای امنیتی، میگفتن یک نفر بین این اختشاشگرا تا حالا پیدا نشده که بگه آقا به من یه مهر میدید نمازم بخونم. این از دید جوونا و نوجوونا با وضعیت فعلی میگه برو بابا آقا دلت به چی، میخندن، ولی حرفش حرف واقعیتیه. خب به حرف واقعیتیه. میگه اکثرشون با گذشت یه مدت زمان کمی در میزن، آقا گرسنه مونه، تشنه مونه، پیگیر غذاشون هستن. خب اما این مرتی که احمق که مجری بوده رفته من و تو چرت و پرت تف داده که افتخار میکنم که اینجا حضور دارم، همین پوفیوز همین ده روز قبل تو صدا سیمای ما داشت حرف میزد، چیز دیگه میگفت. این منافقین هم دیگه. و اذا خلوا الی شیاطینهم قالوا انا معکم انما نحن مستهزئون. این همین هم در روز پیش خودم تلویزیون نگاه میکردم این مرتی که داشت حرف میزد. خب الان یک حرفای زده که بعد، یعنی البته این من غالبا این چیزایی که مردم نظر میدن و میخونم، اون مردم عمدتا مردم توف انداخته بودن بهش، فوش داده بودن، یکی دو نفر گفته دمت گرم کار درسته که، عمدتا همه گفته بودن به درک برو، ما اگر گرسنگی که بمیریم هیچ وقت نمیریم جلوی آمریکا زانو بزنیم، هیچ وقت جیره خوار عربستان نمیشیم، مردم اکثرا نوشته بودن. خب نگاه میکنن خبرها رو، مردم الان خیلی حساسن. اما تو رفتی اونجا نشستی، این یادتون باشه. خب با همین سنی که من دارم چند وقت دیگه میبینی چی میشه. اینا یک مرتبه میبینی جنازه شون یک جا گندیده پیداشون میکنن، چون اینا وقتی که اون بلیتی که دارن، اون کوپنی که دارن مصرف میکنن، بعد این دهنکجی که تو داری میکنی دهنکجی به خون شهدا. همین میگم ای کاش مرد بودی این 20 سال 30 سال گذشتم که 17 18 سالش تو صدا و سیما بودی، مرد بودی میگفتی آقا من این نظام قبول ندارم، صدا و سیماش هم قبول ندارم، میرفتی کارگری میکردی. خب الان بلند شده رفتی اونجا. بعد جالب اینه که یه حرفش درست بود، میگه از باب همراهی با صدای ملت، این دقیقا همون حزب باد، میگه نکنه خبری باشه یه موقعی ما از قاف، یا این زنه لا لا دیدی کلیپش گذاشت، نه از نشه که کلیپش پشت فرمون هست گریه میکنه. چند سال پیش این اومده بود کاشان، ما رفته بودیم کاشان، امام جمعه کاشان، این آقای نمازی بوشهری خیلی برای این خانم موضع میگیره و خیلی حرفای تون میزنه. مردم میریزن ورودی شهر کاشان، به این اجازه نمیدن که بیاد تو شهر کاشان، در به درش کرده. حالا دیروز تو ماشینش روسری نداره، گریه کرده، خودش فیلم گرفته، نمیدونم لایو گذاشته یا فیلم بوده که گریه میکنه، من مادر همه مردم ایران هستم، من مادر همه من مادر یه نفر نیستم. اون احمقی که اومد اینو به عنوان زن برتر تو خیابان ولیعصر به عنوان زنان ماندگار سرزمین من عکسشو میزنه تن دیوار کنار پروین اعتصامی و کنار اون زن کردی که پیش مرگ بوده که به عنوان شهید برتر هم شناخته شده کنار اون میزنه، اون خیانت میکنه. الان این چه ویژگی داشته که عکس اینو زدن؟ اون ورزشکاری که آبروی ملتش شده، خب دلیل پروین اعتصامی دلیل، اون زن کرد شهیده دلیل، اینو برای چی اونجا زده بودن که این بیاد بزک بشه بگه تصویر منو بیارید پایین؟ این کاره. بعد که میری میشینی میبینی، میبینی تصمیم گیرنده کی بوده؟ تصمیم گیرنده یه آدم نفوذی بوده. من گفتم چند سال پیش بهتون، رفتم جمکران دیدم یه روایتی زده از کمال الدین صدوق، نمیم جلد ده جلد فلان، رفتم واحد فرنگی پیدا کردم، آقا همچی جلدی ندارد. میگه حاج آقا کی دقت به این چیزا میکنه؟ کل سیستان و بلوچستان یه بنری رو چاپ کرده بود، ارشاد فزت و رب الکعبه، این زمم درشت، هر جا ما با آجی چاپ کردیم دیگه، حالا زدیم این دیگه نیاز به چیز نداره که. خب شما چاپ کردید زدید، این که نگاه میکنن مسخره میکنن. همینجا حرم از معصومی که رفاقان با من بود، سید مشتبه بودی که بچه با من بود، یه روایت زده در مورد عقیقه، یه چهار تا کلمه چهار پنج تا ایراد اعرابی داشت. من رفتم اون بنده خدا گفتم ماجیک ازش گرفتم براش یه دونه رو درست کرد، نمونه گاجا من بهشون میگم ولی اینا گوش نمیدن. مهم نیست، اون شماره حساب پایینیش مهمه که کاری موقع عقیقه کنه پولشو بریزه به حساب اینا. روایت مهم نیست که این حرم، حرم حضرت معصوم سلام الله علیه اینجا الان مرجعیت علمی داره، شهر مقدس قومه. این مسافرای عرب و کشورهای دیگه هم که میان میبینن چیکار میکنن؟ میخندن. یا مثل تصاویری که از اهل بیت پخش میشه، دیروز بحث میکردن، سالهای اول چند ساله پیش بوده، 15 سالی که از این مؤسسات اعتباری عکس امام رضا علیه السلام رو زده بود، من تو شهر خودمون توی مغازه دیدم یک آدم سیاه چهره زشت، این به عنوان تصویر امام رضا علیه السلام این مؤسسه اعتباری مالی چاپ کرده و اینو به مردم هدیه میداد. و اینا پشت صحنه کار میکنن ها، یکی مثل این آقای کرمی که بلند میشه میره اونجا، خب این در حقیقت مأموریت داشته و الان دیگه بلند شده رفته، مثل این افتشاشگری که تو مشهد بوده تو نیشابور دستگیرش کردن، ایشون گفت آمریکا به من میخواد پناهندگی بده، به من گفته این گوخوری ها رو تو مشهد بکن. الان دیروز صبح بود دیگه، نه یا پیروز، شیراز این دو نفر رو کشتن، این طلبه، این سپاه. این وضعیت وضعیت بدیه و نیاز به روشنگری من شما داره. یعنی من الان باشم میگم کی این تصاویر زنا رو انتخاب کرد به دیوار زد؟ این خانم رو به چه مجوزی؟ یعنی الان واقعا برای من هر کدومتون بین 10 روز دیگه بین توضیح بدین، بگین این خانم معتمد آریا این ویژگی رو داشت. آره احتمال داره باید همون باشه. خب ان شاء الله بحثو فردا میگم، بنویسید تحریم محل بحث از اول توضیح میگم. والحمدلله رب العالمین.